همیشه خوشحال این برای والدینم برای مادرم. خیلی موفق باشید، شب خوبی داشته باشید. یالی مادر از علی از نهان صحبت.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از شما همیهنان عزیز و مهربان و با محبتمون که با صدای دلنشینتون آوای خوش شبهای ایران شدید. و باز هم پیامک های بسیاری از شما به دستمون رسیده که انشاءالله بشه چند تایشون رو باز هم بخونم. خیلی از مشاغل در این روزگار کرونایی آسیب دیدن. نمونش قالی‌بافی بود. لازمه رونق فروش دست بافته ها توسعه صادراتشونه. انشاءالله با افول کرونا بازار قالی های دست باف هم صعود کنه و رونق بگیره. در این اوضاع مهمترین کار رعایت شیوه‌نامه های بهداشتیه تا سلامتی ارزشمندترین داراییمون حفظ بشه و هرچه زودتر این ویروس منحوس از کشورمون و از کل دنیا رخت ببنده، انشاءالله به امید خدای بزرگ. اما باز هم از پیامک های شما من بخونم. از شما خواستیم بگین اگر شما قالی باف بودین دوست چه نقشه‌ای، چه طرحی به قالیتون بزنید. از شاهین شهر اصفهان خانم فرشته زمانیان که از معلمان بازنشسته هستند نوشتن، خواهر عزیزمون که سلام خدمت دادیم، سلام از ماست، نقش مادر مرحومم رو به قالی می‌زدم. به به، خدا رحمت کنه همه مادرهای در خاک خوردرا و سایه همه مادرهای در قید حیات هم بالا سر فرزندانشون باشه همیشه. ممنونیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با شبهای ایران.
شبا زیر نور مهتاب میشینم با دل بیتاب، میکنم دعا شاید بازم تو را پیدا کنم، میکنم دعا شاید بازم تو را پیدا کنم. شبا زیر نور مهتاب میشینم با دل بیتاب، میکنم دعا شاید بازم تو را پیدا کنم، میکنم دعا شاید بازم تو را پیدا کنم. گل گندم میچینم دست به دست، سر راهت میشینم با دلی خسته، تو از اون نورا گلای گندم و پیش پات میریزم، اگه بیای میبینم شادی روزگارو، پاک میکنم ز چشما عشقای انتظارو. یار دل نواز و دل نشینی، به چشم من تو شادی آفرینی. یا گامی به نه بریده من، نبینی غم نبینی غم نبینی، نبینی غم نبینی غم نبینی. اگه بیای میبینم شادی روزگارو، پاک میکنم ز چشمام عشقای انتظارو.
گل گندم رو شنیدید با صدای هاشم حبیبیان. ممنونیم از همراهیتون با شبهای ایران، خیلی به ما لطف داشتید. پیامک ها و تلفن های بسیاری از شما دریافت کردین که نشد تعداد بیشتری پیامک بخونیم و تلفن های شما رو پخش کنیم، فرصت کم بود و لطف شما عزیزان زیاد. ما عوامل شبهای ایران، تهیه کننده و گزارشگر آرزو بلالی، صدا بردار محمد حداد، نویسنده کبرا حیدری، دستیار تهیه کننده شهلا جمشیدیان، اعضای پخش سادات سلیمی، ترابری آقای موسی رحمانی، مدیر تولید فیروزه بنی طالبی، مدیر پخش آقای بهرام آستی و معاونت صدا آقای حجت الله جعفری و بنده مریم خلجی. از همه شما بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با شبهای ایران که از شهر کردبام ایران رادیو جهان بین تقدیم شما شد. به پاس قدردانی از همراهی صمیمانه‌تون، تعدادی از تلفن‌های شما در حد معرفیتون دستیار برنامه خانم جمشیدیان آماده پخش کردن، با هم بشنویم.
جاویدان هستم، بچه بازافت بالا زبافت کرمان به زنگ زنم.
پاسه زنگی هستم از دوستان دیجه کلای باگل از دوستان مازندران.
عمل استفاری هستم از شهرستان غریبا برادر کوچیک شما جانباز استفاری. دستیم درد نکنه، ممنونم.
با تشکر علایم رستان قصدی.
با تشکر روشندلی شهرستان مثلی شهر سبلان از استان اردبی ناصر مقدسی. سب اولاسوز الله سیزی یورمسن.
با ادب و احترام خسرو فرحبخش استان کرمان، خدا نگهدار شما عزیزان. سپاس گذارم مرتضا هفت‌شنو از شیراز،
از مشهد مقدس تماس میگیرم کنار بارگاه امام رضا. خدا نگهدارتون میشه، وقتتونم خوش بشه.
نصر الله موحد از داراب فارس، خدا یار و یاورتون.
در این برنامه شبهای ایران با شما از قالی و قالیبافی گفتیم. همیهنان عزیزم، قالی بزرگیست زندگی که تو میبافی و من میبافم و او میبافد. ما میبافیم و نقش میزنیم. دار این جهان را خدا برپا کرد، هر که آمد گرهی تازه زد و نقشی و طرحی. تو هم گره عشق بزن بر تار و پود قالی زندگیت. قالی زندگیتون خوش نقش و نگار. همیهنان عزیز، خدا نگهدار.
بزرگوار مخاطبلر هر مرتلی شیدنلر هموزنی اردبیل رادیوسونو پخش بهیدین سلام نیوخ هر وقت از خیر اصون چهارمهار بختیاری مرشازینن همراه هلدوخ و شمپای ایران میشه برنامه سی تقدیم هلدی سی سر مرتلی شیدنلر مزون خدمت برنامه لری اردبیل رادیوسونان دوام لداخ و تقدیم هلدوسون چطور بشن برمانلی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت داستان بلند آبکند نوشته آنتون پاولویچ چخوف را با ترجمه رضا منتظم و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. داستان در دهکده اتفاق می افتد که مردم آن از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند. یکی از ساکنان متمول این دهکده پیرمردی است به نام گریگوری پتروویچ. او علاوه بر خانه بزرگ یک مغازه خاربار فروشی هم دارد که پسر کوچکش استپان و همسرش اکسینیا آن را می گردانند. پیرمرد پسر دیگری هم به نام انیسیم دارد که کاراگاه است. گریگوری بعد از فوت همسرش با خانمی به نام واروارا ازدواج می کند. واروارا زن مهربانی است که گاه با دادن آذوقه به مردم فقیر دهکده کمک می کند. این دهکده سه کارخانه دارد که صاحبان آنها خریمین های ارشد و خریمین های پسر هستند که مدام با هم مشاجره دارند و این مشاجره ها گاه باعث بسته شدن کارخانه ها می شود. حالا از شما عزیزان دعوت می کنم قسمت دوم داستان بلند آبکند نوشته آنتون پاولویچ چخوف را بشنوید. پسر بزرگتر گریگوری پیر انیسیم خیلی به ندرت و فقط موقع تعطیلات یا اعیاد بزرگ به خانه می آمد. ولی اغلب توسط روستاییانی که از شهر به ده باز می گشتند هدایا و نامه هایی که به خط خودش نوشته می شد برای خانوادهش می فرستاد. این نامه ها مملو از واژه ها و اصطلاحاتی بودند که معلوم بود متعلق به انیسیم نیست، چرا که او هیچ وقت آنها را به کار نمی برد. مثلاً در یکی از نامه ها نوشته بود: پدر و مادر عزیز، مقداری چای گل برایتان ارسال می کنم، باشد که حوائج جسمانیتان را مرتفع سازد. و در انتهای هر نامه با خطی متفاوت و خرچنگور باقی می نوشت: پسر شما انیسیم، کاراگاه مخفی. این نامه ها چندین بار در خانه خوانده می شد و بعد پیرمرد در حالی که رنگش از فرط هیجان و احساسات سرخ شده بود می گفت: دلش نمی خواست اینجا بمونه، رفته دنبال کارهای مهمی که سواد زیاد میخواد. خب بذار بره، هر کی به راه خودش. اتفاقا درست قبل از جشن کارناوال باران شدیدی بارید که با یخبندان توأم شد. پیرمرد و همسرش واروارا برای تماشای باران پشت پنجره ایستاده بودند که ناگهان دیدند انیسیم به طور غیر منتظره سوار بر یک سورتمه از ایستگاه نمایان شد. بعد هم با قیافه‌ای گرفته و پریشان به خانه آمد. مثل این بود که از چیزی هراسان باشد و این وضع تا آخرین روز اقامتش در اون ماند. هرچند یک حالت بیخیالی هم در رفتارش مشهود بود، انگار که بگوید بلش، هرچی میخواد بشه بشه. عجله‌ای برای رفتن نداشت، مثل آدمی که انگار از خدمت اخراج شده باشد. واروارا از دیدن او خوشحال بود و در حالی که آه می کشید و سرش را تکان می داد مرتب زیر چشمی او را می پایید تا اینکه به حرف آمد و رو به گریگوری گفت تصدقتون بشم. آخه چه معنی داره؟ 28 سالشه و هنوز بی سر و سامون و عذب واسه خودش ول می گرده. بعد شروع کرد پچ پچ کردن با پیرمرد و آکسینیا. رفته رفته آثار حالت مرموز و زیرکانه یک تبانی در صورت آنها ظاهر شد. تصمیم گرفتند انیسیم را زن بدهند. واروارا ادامه داد. برادر کوچیک‌تر زن داشته باشه و تو که برادر بزرگتری هنوز بیمونس و همدم باشی؟ مثل خروسای توی نمایشگاه خروس جنگی؟ نه، نه خیر عزیزم. اگه خدا بخواد اول یه زن میگیری، بعدش اگه خواستی برمیگردی سر خدمت. زنت هم اینجا توی خونه میمونه و کمک ما میشه. زندگیت الان سر و سامونی نداره. جوون، نکنه اصلا یادت رفته زندگی کردن یعنی چی؟ اشکال شما آدمای شهری همینه دیگه. وقتی افراد خانواده گریگوری به عنوان یک خانواده ثروتمند میخواستند ازدواج کنند، زیباترین عروس‌ها برایشان انتخاب میشد. برای انیسیم هم یک دختر زیبا پیدا کردند. انیسیم نه جالب بود، نه قابل توجه. مردی بود کوتاه‌قد، با بنیه‌ای ضعیف و ناسالم و گونه‌های چاق و پفالود، مثل اینکه باد شده باشد. در چشمانش که به ندرت پلک می‌زدند، نگاه تیزی وجود داشت. ریشایش تنک بود و حنایی رنگ که هرگاه به چیزی فکر می‌کرد، آنها را در دهانش می‌چپاند و در حال تعمق می‌جویدشان. علاوه بر اینها کمتر پیش می آمد که هوشیار و سرحال باشد. با این اوصاف وقتی به او گفتند عروس بسیار زیبایی را برایش پیدا کردند گفت من خودم هم همچی بدک نیستم. باید بگم ما خانوادگی هممون خوش‌قیافه‌ایم. دهکده تورگوئوو چندان از شهر فاصله نداشت. اخیراً نیمی از آن در شهر ادغام شده بود و نیم دیگرش به صورت ده باقی مانده بود. در نیمه شهری ده بیوه‌زنی در خانه کوچک با خواهری زندگی میکرد که بی نهایت فقیر بود و برای امرار معاش به خانه های مردم میرفت و کار روزمزدی میکرد. این خواهر دختری داشت به نام لیپا که او هم کارگری میکرد. زیبایی این دختر در دهکده تورگوئوو زبان زد بود، ولی به خاطر فقرش کسی برای ازدواج با او پا پیش نمی گذاشت. حدس و گمان بر این بود که شاید پیرمردی یا مردی که زنش مرده است او را علی‌رغم ندار بودنش بگیرد یا لااقل او را به خدمت گرفته و معاشش را عهده‌دار شود که در آن صورت معاش مادر دختر نیز تأمین می شد. واروارا که درباره لیپا چیزهایی شنیده بود به دهکده آنها رفت. همانطور که مرسوم بود مراسم بلبرانی همراه با اغذیه و اشربه مختصر در خانه خاله دختر برقرار شد. لیپا با لباس نو و صورتی رنگی که برای چنین موقعیتی تهیه شده بود و روبان کوچک ارغوانی که مثل شعله آتش لابلای گیسوانش می درخشید حضور داشت. او دختر لاغر و نحیفی بود با صورتی ظریف و خوش‌تراش که بر اثر کار در هوای آزاد و زیر نور آفتاب به رنگ مسی در آمده بود. همیشه لبخندی خجولانه و حزن‌انگیز بر لب داشت و در چشمانش نگاه کودکانه‌ای مملو از اعتماد و کنجکاوی موج می‌زد. دختری جوان بود که حتی می‌شد گفت هنوز بچه است. تنها چیزی که کمی ناخوشایند جلوه می‌کرد دست‌های زمخت مردانه‌ای بود که مانند دو چنگال بزرگ در دو طرف بدنش تاب می‌خورد. پیرمرد خاله دختر را مخاطب قرار داد و گفت گفتن جهیزیه نداره. باشه، واسه ما مهم نیست. برای اون یکی پسرمون هم یه دختر از خانواده فقیر گرفتیم و حالا هرچی ازش تعریف کنیم کمه. از انگشتاش طلا میریزه، چه توی خونه چه تو مغازه. لیپا در آستانه در آرام ایستاده بود و انگار با نگاهش میگفت هر کار میخواین بکنین، من که به شما اعتماد دارم. مادر لیپا که نامش پراسکوویا بود تمام این مدت در آشپزخانه پنهان شده بود و از کمرویی و خجالت به خود میپیچید. یک بار که او در جوانی در خانه بازرگانی مشغول شستن کف اتاق بود، بازرگان چنان با خشم پایش را جلوی او زمین کوبیده بود که کم مانده بود پراسکوویا از ترس قالب تویی کند و همین امر موجب شده بود که او برای همه عمر ترسو و خجالتی بماند. ترسی که برای همیشه او را دچار لرزش دست و پا و پرش دائمی در عضله گونه‌اش کرده بود. همینطور که کنج آشپزخانه نشسته بود، سعی میکرد حرفهای خواستگارها را گوش کند. مرتب روی خود صلیب میکشید. انگشتانش را روی پیشانیش میفشرد و هر از گاهی با نگاهی تند شمایلها را از نظر میگذراند. انیسیم در آشپزخانه را باز کرد و با حالتی طبیعی گفت: چرا اینجا نشستی مادر جون؟ جات اونجا خالیه. پراسکوویا سرخ شد. از خجالت دست به سینه ایستاد و گفت: خواهش میکنم قربان، شما خیلی لطف دارین. بعد از مراسم خواستگاری و بله بران، روز عروسی تعیین شد. انیسیم یا سود زنان در خانه قدم میزد یا اینکه به یاد چیزی میافتاد به فکر فرو میرفت و با نگاهی نافذ و ثابت به زمین خیره میشد. نه از ازدواج قریب الوقوعش در هفته بعد از عید پاک اظهار خوشحالی میکرد، نه رغبتی به دیدن عروس از خود نشان میداد. فقط راه میرفت و بیخیال سود میزد. معلوم بود فقط تن به ازدواج داده، چون پدر و نامادریش اینطور خواسته بودند. پسر باید ازدواج کند تا عروس کمک کارهای خانه باشد. بعد از قرار و مدارها، در شرایطی که به نظر می‌رسید هیچ عجله‌ای برای برگشتن به محل کارش ندارد، بالاخره خانه را ترک کرد. روی هم رفته، این بار حالات و رفتارش عجیب و غریب بود. به صورت آشکاری سبک‌سر شده بود و پرت و پلا می‌کرد. در دهکده شیکالووا دو خواهر بودند که از راه خیاطی امرار معاش می‌کردند. لباس‌های عروسی را به آنها سفارش دادند و در نتیجه غالباً برای اندازه‌گیری و پروف به خانه گریگوری می‌آمدند و تمام روز را در آنجا به چای خوردن و دوخت و دوز می‌گذراندند. برای واروارا لباسی قهوه‌ای رنگ که حاشیه‌هایش با تور مشکی آذین می‌شد دوختند. برای آکسینیا هم لباس سبز روشنی با دنباله زرد آماده می‌کردند. خیاط ها که کارشان تمام شد، گریگوری به جای پول دستمزدشان از اجناس مغازه به آنها داد. آنها هم خانه را با ناخشنودی ترک کردند. انیسیم 3 روز قبل از عروسی سراپا نونوار به خانه برگشت. گالش های لاستیکی براقی به پا داشت و به جای کراوات بندی قرمز رنگ که در دو انتهایش گوی های کوچک طلایی آویزان بود دور یقه‌اش بسته بود و پالتو نوی را روی شانه انداخته بود. بعد از آن که با قیافه جدی برابر شمایل بر خود صلیب کشید، به پدرش سلام کرد و 10 روبل نقره و 10 نیم روبلی به او داد. به واروارا هم همینقدر و به آکسینیا 20 سکه روب داد و جذابیت این هدایا این بود که تماماً نو بودند و در نور خورشید برق می زدند. انیسیم سعی داشت خود را هوشیار و سر عقل نشان دهد، در حالی که موقع را رفتن تلو تلو می خورد. واروارا هم در حالی که مرتباً سکه‌های نو را در دستانش می‌چرخاند، درباره بعضی کسانی که ده را ترک کرده و شهری شده بودند، از او پرسجو می‌کرد. انیسیم گفت: بعضشون بد نیست، شکر خدا همه چی رو به راهه. فقط بیچاره ایوان یه بدبیاری آورد. زن صوفیا مرد. واسه آرامش روحش یه شام سفارش دادن نفری 2 روبل و نیم. گریگوری با تعجب گفت: نفری 2 روبل و نیم؟ بعد سرش را تکان داد. انیسیم گفت: پس چی؟ خیال کردی اونجا ده؟ آدم میره توی رستوران که چیزی بخوره، تا بیاد از این و از اون سفارش بده سر و کله آشناها پیدا میشه و تا چشم هم بزنی صبح شده و نفری 3-4 روبل پیاده شدین. تازه آدم شانس بیاره گیر سامارادوف نیفته.
اون دوست داره بساطو با قهوه و یه نوشیدنی که هر لیوانش 60 کوپکه ختم کنه. پیرمرد با هیجان گفت اینا رو از خودش در میاره. انیسیم گفت این روزا همش با سامارادوف میگردم. اونه که نامه های منو مینویسه. خط خوبی داره. انیسیم واروارا رو مخاطب قرار داد و با خوشحالی گفت اگه واسط بگم سامارادوف چجور آدمیه باورت نمیشه. من همه فکراشو میخونم. مثل کف دستم میشناسمش. اونم اینه میدونه. واسه همینم همیشه همه جا دنبال من راه میفته. یه لحظه هم تنها هم نمیذاره. حالا هم که حسابی با هم دیگه قاطی شدیم. مادر، من یه چشمای تیز و مطمئنی دارم. مثلا یکی رو میبینم داره تو بازار یه پینه میفروشه. میفهمم جنسش دزدیه. بعدم معلوم میشه که واقعا دزدی بوده. واروارا پرسید: آخه از کجا میفهمی؟ انیسیم گفت: همینطوری. چشمام تو این کار تیزه. دنیا خیلی بزرگه اما جایی واسه مخفی کردن مال دزدی نیست. واروارا آهی کشید و گفت هفته پیش تو ده ما یه گوچ بردن با دوتا میش. هیچ که هم نیست دنبالشون بره. انیسیم بادی به قبقر انداخت و گفت اگه وقت کنم شاید برم سراغشون. بدم نمیاد. دوستان عزیز شب شما بخیر، خسته نباشید. امشب دومین بخش داستان بلند آبکند نوشته آنتون پاولویچ چخوف رو شنیدید. دوستان عزیز شما چنانچه مایل باشید میتونید به نشانی اینترنتی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
کتاب شب آدنده برنامه بلیته شدوغ عزیز و محترم شدنلر می سیزیتون جوزم آرزلر آرزیلیو خورستنده و همسندن بار ساعت بدن نخچی بهترین سرمایه دی سیزن سیوخ چی شاچی من همراهلق بیرستون زرده بیل رادیو سنان تا مختلف برنامه لر ساعتنده تقدیم از محصر روزن بیر نتا لحظتن سرا آیشغنده برنامه سی انشالله پخش ولازه. خب بین نصر لحظت پخش باید نه خدمت زولا فاصله نیم تا گیدق برنامه لاره دوام نادق. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. دنگلی ز تو رشک کردم و از سر فسوس، گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف اون، زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. پیش کمان ابرویش لابه همی کنم، ولی گوش کشیده است از آن، گوش به من نمی کند. با همه عطف دامنت آیدم از سبا، عجب کس گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند. چون ز نسیم می شود زلف بنفش پرشکن، وه که دلم چه یاد از آن عهد شکن نمی کند. دل به امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. ساقی سیم ساق من گر همه درد می دهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند؟ سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
از آغاز قرن 21 میلادی، حرکتی جهانی برای توسعه بهداشت حرفه‌ای با نامگذاری روز 28 آوریل، یعنی 9 اردیبهشت ماه، تحت عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای شروع شد و تا امروز فعالیت‌های مفید و مؤثری در همین راستا در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته انجام شده. بهداشت حرفه‌ای وظایف گسترده‌ای داره، از جمله شناخت و آگاهی وضعیت بهداشت حرفه‌ای کارخانجات، معادن، مشاغل کشاورزی، کارگران ساختمان، کارمندان، نمونه برداری و اندازه‌گیری ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار و مشکلات ارگونومیکی در محیط کار، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود. یکی از اهداف بهداشت حرفه‌ای، ارائه راه‌های پیشگیری از اثرات عوامل زیان‌آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود و ارزیابی مشکلات ارگونومیکی در محیط کاره. با توجه به ضرورت کار نیروی انسانی با رایانه، بهداشت حرفه‌ای به مسائل و ابزار مربوط به رایانه توجه ویژه‌ای داره. اما سوال مهم اینه: ما چقدر نسبت به بهداشت حرفه‌ای کار با رایانه آگاهیم؟
نزدیک به 11 سال با کامپیوتر کار کردم، مواردی پیش اومد که من احساس کردم ناراحتی گردن به سمت چپ باعث آرتروز شده بود و این آرتروز هم ناشی از همین کار بیش از حد ممکن است ساعت‌ها تمرکز بر روی همین کامپیوتر می‌کنیم. چون وقتی ما شروع به کار می‌کنیم دیگه گذشت زمان رو احساس نمی‌کنیم و این احساس نکردن گذشت زمان باعث میشه که ما ساعت‌های متوالی پشت کامپیوتر بشینیم و با آن کار کنیم، حتی کارها چی هیچ نواخت باشه.
صندلی هم که داریم برای نشستن پشت میز کامپیوتر متاسفانه صندلی مناسبی نیستن، دچار کمر درد میشم یا اینکه پام دچار مشکل میشه.
میز باید طوری باشه که آدم مسلط باشه به صفحه مانیتور و صندلیم خوب هر چقدر راحت تر باشه به نظرم بهتره. باید اطلاع رسانی بشه و از طریق کارشناس زیاد اطلاع نرم در این مورد.
راه حل این مشکلات چیه؟ آیا میشه طولانی مدت با کامپیوتر کار کرد و از این امراض و دردها در امان موند؟ آیا راه پیشگیری وجود داره؟ با هم بشنویم صحبت‌های خانم رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
همونطور که میدونید خیلی از ماها توی محیطای کاری یا توی خونه از کامپیوتر استفاده میکنیم. یه سری نکاتی هستش که در مورد طراحی و انتخاب صندلی مناسب. صندلی که شما برای در واقع کار با کامپیوتر انتخاب میکنید باید حتما محکم باشه و همینطور قابل تنظیم. معمولا صندلی هایی که استفاده می کنید حتما سعی کنید که صندلی هایی باشه که 5 چرخ داشته باشه. صندلی باید پشتی داشته باشه. ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشه. فضای بین لبه جلویی صندلی و پشت زانو باید وجود داشته باشه، یعنی فضای کافی بین اینا باید باشه. همینطور بین پشتی و نشستنگاه تقریبا یک زاویه باید 100 درجه باشه. برای اینکه در واقع از کفی صندلی نیفتین، نشستنگاه صندلی باید تقریبا 1 تا 5 درجه به عقب تقریبا میشه گفت باید شیب داشته باشه. نشیمنگاه و پشتی باید دارای روکش نرم و غیر لغزنده باشه و در صورت لزوم باید از تکیگاه پا استفاده بشه. تکیگاه پا که در پایین در واقع در زیر میز گذاشته میشه باید به سمت فرد تقریبا یه مقدار شیب داشته باشه. حتما صندلی ما باید تکیگاه دست داشته باشه. تکیگاه صندلی باید طوری باشه که بتونه کاملا انحنای طبیعی ستون فقرات رو حفظ بکنه. یعنی شما موقعی که میشینید پشتتون اگر حتی احساس کردید که صندلی شما مناسب نیست، میتونید از یک حوله تا شده یا یه بالش اشتک استفاده کنید در ناحیه کمر که کاملا این گودی کمرتون رو باید بپوشونه. ارتفاع نشیمنگاه هم باید قابل تنظیم باشه. ارتفاع رو ما موقعی میگیم مناسب هست که کف پا کاملا باید روی زمین قرار بگیره. حداقل ضخامت نشیمنگاه باید در حدود 15 سانتی متر باشه و همینطور نشیمنگاه صندلی باید به اندازه کافی پهن باشه، یعنی تقریبا حداقل 45 سانتی متر پهنای اون رو در نظر میگیریم که بتونه 5 درجه هم به عقب در واقع شیب داشته باشه که موقعی که روی صندلی میشیم در واقع سر نخوریم و به جلو نیاییم. اکثر صندلی هایی که طراحی میشن برای وزن های 125 کیلو هستن. اگر وزن استفاده کننده بیشتر از این باشه صندلی ویژه بایستی طراحی بشه.
بزرگوار مخاطبرمیز لطفاً اردبیل رادیو سنون برنامه لن دامه سنده بساطه شدین آیشغندون مال برنامه بازپخشین.
Gecenin səsi sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır. Ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین Gecənin bağrını işıqlığa çatdıran yeganə Allahdır. Mehriban Allahın adıyla, hörmətli dostlar, kiram eşidənlər, salam. Səşənbə Şəhrivərin 9-u Ərdəbil Radiosu Ayşığında bərnaməsi. Kiramı dostlarımızın huzuruna ərzə ədəb iradət. Mehriban Allahın dərgahinə şükür ki, tofiq verdi tə xidmətçisi olaq kiramlar. Bu gecə bərnaməmizin Ayşığında bərnaməsinin müəyyən mövzusu qoşmadan və qoşmalardan danışmaq deyir kirami qarşınaz qonağımızın huzurunda. Fahir qətaat, əşar və musiqilər məhsərizə təqdim olacaq. Həmkarımız, əzizimiz ağay Muradi, ustanın fərhəngi hünəri xəbərlərin siz ciramıların xidmətinə yetirəcəklər və digər bəxşlər. Bərnaməmizin tanış telefon nömrəsi 045-33-81-9000-dir. Əzizimiz ağay Hüseyni müntəzirdir siz ciramıların səsin ala. Lütfən bizdən qoşmalardan danışın, bildigüz qoşmalardan oxuyun ya eyni halda istəmə söz qısa payam göndərin 30452. Dostlar, istehsar varuzdur ki, şəfahi ədəbiyyatımız, xüsusən Cirami Azərbaycanın mühüm məntəqələrində həqiqətən dəyərli, köklü və incə bölümlərə şamildir. Onların biri aşıq ədəbiyyatıdır. Aşıq ədəbiyyatı əlbəttə ki, özü bir bölümdür, ancaq özünün şöbələri var, demək, xolları var, sayısız xolları da var. Aşıq ədəbiyyatının xollarından biri aşıq şeiridir. Aşıq şeirinin də özünün bir sıra formları var. Aşıq şeiri demək tamamilə hica vəznindədir. Aşıq şeirləri, formları aşıq havaları ilə doğma yaranıb və digər məbahis ki, inşallah bu gecə bərnaməmizdə onlara yetirəcəyik. Bənabərin, Məhzərizə ərz edək bir dönədə ki, bu gecə bərnaməmizi müəyyən mövzusu qoşmadan danışmaq və qoşma məfhumun şəfahi ədəbiyyatımızda tanımaqdır. İstər dara çəhdir, istər qul eylə. İster dara təhdir, ister qul eylə, qoymuşam əmrinə qol, incimərəm. Həsrətindən məcnun oldum səhrada, alırsan canımı, al, incimərəm. Qoşma aşıq şeirinin yayğın növü sayılı. Qoşmalarda hər misran 11 hicası var. Birinci bəndində ikinci və dördüncü misralar və qalan bəndlərdə birinci, ikinci və üçüncü misralar həmqafi olarlar. Hörmətli dostlarımız, Ərdəbil Radiosundan Ayşığın da bərnaməsi ilə xidmət üzrəyik. Həmkarlarla bahəm təşəkkür lütfüzdən ki, bu bərnaməni eşidən üzrəzlər. Şiramlar bərnaməmizi möhtərəm dəyərli qarşınaz qonağı bu gecə cənab ustad Nəqibdir. Dönələrlə Ərdəbil Radiosunda, ələl xüsus Ayşığın da bərnaməsində bu cirami ustadın xidmətində olmuşuq və qonağın mövzuatı əzimizlə söhbət edəmişuq. Uzaq yoldan cənab Aliyə, cənab Ay Nəqib salam ərz edəyəm. Gecəz xeyr olsun sizə və xanavadiyə can sağlığı arz edirik.
Salamət olasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm. Həm sizə, həm həmkarlarınıza, hər kəsi tədaşınmayı Ərdəbildə vardı. Xüsusən əziz eşidənlərə ki, o yerlərdəki səsimi eşidinlər, gecə xeyrə qalsın və inşallah məyyət olun və sağ olasın inşallah.
Məmnunam ustad. Əlbəttə, xub, hörmətli dostlarımızın huzuru nərz edək ki, əgər cənab ağay Nəqibin sözün, söhbətlərin, səsin bir miqdar aram eşidəyirsiniz. İlləti budur ki, telefonu irtibatda əzizimizin xidmətində olacaq. Bənabəri, mən cənab ağaydan ustad Nəqib xaiş edəyəcəyəm ki, imkanı yoxsa bir miqdar uca məhbət edib söhbət edəyirsiniz.
Təşəkkür.
Xub, xidmətiniz deyək ustad. Biz bir müxtəsati, kulliyyati ərz elədik qoşmanın məfhumundan, amma təbiətən siz bu mövzunu və bu vajəni bəst verəcəksiniz və qonaqın zaviyyələrdən bu mövzuya baxacaqsınız. Xidmətsiz deyəm.
Ərz edəyim, mücəddədən yorulmayasınız, sələm ərz edirəm. İstəyirəm ərz edəyim o mətləbi ki, bildiniz, əzləri oğuzanı qoşmalar, vəzli qoşmalar və demək olar bəhlə qoşmalar. Düzdür, bəli, bunlar vaqiyyəti, bu qoşmaların vaqiyyətidir. Amma bu noxtəni mən istəyirəm, ərz edəyəm ki, qoşmalar təqribən demək olar bir növ məsəldir, ya bir növ mahnıdır ki, sadə dilinə ritmidar ahəncinə məxsusən uşaqların moridində bəli qafiqahda böyüklərin və bozursalların moridində bunları tənzim ediblər qədimdən və müxtəlif hamısı da əsər bəxşidir hikmətlidir mənadardir və məsail ictimai o seli ərham o ehtiram böyükicik o ya kiçik böyükük bunların moridindədir məmulən qoşmalar Əlbəttə, bunların içində müxtəlif modullar da var ki, ala mən labelayı bərnamədə xidmətinizə ərz edirəm.
Səsiz gəlir, ustad, xidmət istəyirəm.
Səsim gəlir, ayə.
Bəli, ağa, xidmət istəyirəm, istifadə edirəm.
Bəli.
Məmnun, təşəkkür. Bu, bəsə hissədə ehsas edədi, fərmaşız qutarıb deyib.
Bəli, bu qıstada müqəddimə idi, əgər salaq idamə verim
bunu ilə. Bəli, əgər salaq bilirsiniz, bir nümunə dostlarımıza təqdim eləyək musiqayı qətədə. Səsim gəli.
Vay fəttəhi.
Ustad Nəqib, səsim gəli qurban. Xob, biz əzlərimizə bir nümunə təqdim eləyək musiqayı qətədə. Nümunəsin eşitsünlər əzlərimiz yenə qəydəq sənə Ustad Nəqiblə söhbəti idamə verək. Thank you.
ترسم نه خبرم سلیمانان قلم دنیا قلم دنیا قلم دنیا Dersini kimden alırsan ay aman aman Çelse yollar boşalırsan Dolsan yollar dolan dünya lay lay lay lay Abala xəstə qasim qalpına sarar Siri sözünü kimə yatar Ay aman aman, ay aman aman Ay dərdin Gələn qonar, qolan kəsər Kimdir səndə qalan dünya Lay lay lay lay, kərpə lay lay, abala lay lay Gələn qonar, qolan kəsər
Əziz dostlar, Ərdəb Radiosunun cirami yoldaşları və Ay Işığında bərnaməsinin cirami qonaqları. Bu qəhdəki məhsərizə təqdim oldu. Aşıq əsəridir, adı ibarəti dünyadan, dünya. Şeir, cənab Xəstə Qasım. Ahəngsazı, cənab Firidun Dadmir. Oxuyanı, cənab Səxavət Kərimi. Cənab Xəstə Qasımdan ad gəldi, biz bərnamələrimizin birində neçə ay bundan qabaq Cənab Xəstə Qasıma racib və onun didqahına, eyni halda hünər yaratmaqlarına və öz pak ürəyindən coşduran yazdığı şeirlərə racib, nəğmələrə racib söhbət eləmişik. Bu bir nümunə idi, çün bu gecə bərnaməmizin mövzusu demək ki, qoşmadır. İstədiq bu musiqayı əsəri məhsərizə təqdim edək və əzlərimiz ki, aşina dörlər bu fəzeynən ərz eləyək ki, qoşmanın və aşıq mahnısının bir nümunəsi ki, inayətiz oldu, ilahi, irfani, əxlağı, məfahim bu şeirlərin içində var, onlara bir işarəsi var. Bərnaməmizin cirami qarşınaz qonağı cənab ustad Nəqibdir. Bir dönə də xidmətlərinə salam ərz edirəm və təsəvvürüm budur ki, qətən ərdən bir-birimizin səsini rahat eşidiyik.
Bəli, bəli. Çünki telefon sabitlə deyir, fikirləyim ki, rahatlar olar.
Bəsir, əlhamdülillah. Xeyl xoq. Ustad, siz bu nümunəni də özünüz eşitdiniz.
Ərdən mən bu xəstə qasımın şeirinə ki, qulaq asırdım.
Bəli.
Ta حدودی بیاز خسته قاتمنان اونون شیررینن دیوانه دوارم دی من ده اطلاعات وارم دی الا سیز بویران کمی انصافا دیمان اولار از دیلیجک بیر ارفانی اجتماعی و حکمت درینن بو شیرری قوشوب دی و چوخ دا گوزل گتریب دی و من معتقدم الا بعضی عاشقلار زدار اگر استیالر استفاده الاسنر الا بو خسته قاسمون کمین şairləri şeirlərinə bəhrəbərdarlıq eləyərlər. Yaxşı əsəri də olar.
Bu cirami insan da öz zənnindən yar olub hərəmdə hər halda.
Bəli, bəli.
Bəsir xub, məmnun. Xub, cinə qeydə qoşma məfhumuna və şəfahi ədəbiyyatımızda eyni halda bizim musiqai nəğmələrimizdə olduğu yerindən söhbət edək. Əgər mail söz bunu bizə buyuruz və əziz eşidənlərimizə ki, ümumiyyətdə qoşmalar hansı məvaqə ictimai yaşayışlarda ya xanavadəki münasibətlərdə istifadə olunur?
Bəli, əzəli məhzədə qoşmalar dedim ki, bir növi məsəldir ya bir növi mahnıdır, sadə diləyən, ahəngidar ritmi dilləri ilə dər həqiqət, ahəngidar, ritmidar hatta mərdumun içində öyle adından da məlum ki qoşulunubdi və qalibən bu qoşmaların mənası vardı əmsalı hekəm içində görsənir və vəqahi ədəb və əxlaq və mərifət və filan da vardı. Əlbəttə indi bunların içində bu mənim öz nəzərimdir o mütalaatı ki kəm o biş bu zəmində də varım. Demək olar ki, təqribən bir növ folklordur ki, bunların içində nazlamalar, yəni bizim bu ədəbiyyat, Türkiyə ədəbiyyatında, Azərbaycan ədəbiyyatında, bunlar çox müəssir bir şeirlər, dərəqə qoşmalardır. Nazlamalar, laylaylar, ya bayatılar, toylamalar hətta, ya qahi yaslamalar bəzi əza məclislərində adamlar içində atalar sözü, bağlamalar bir növ bizim ədəbiyyatda bir zəminə də var, mövzu var, bağlamalar qıflı bəndilər dər həqiqət ya hətta tapbacalar bəzi nağıllar ki elə bir cür ritmidar gəlir bəzi oyunlar oxşamalar bu zəminədə hətta lətifələr, zərbul məsələlər bunların içində görsənir, o da çox sadə dilindən. Çünən ki, əlan biz baxırıq Azərbaycan, xüsusən bu Ərdəbilistan, Ərdəbilin ətraf dörüvəri, Xəlxalda, Muğanda, Meşkində, Nirdə, Nəmində, Ərdəbilin özündə bu ətrafda da, bəzi gilanda, astarada, bunlar qədimdən elə dillərdə həmçinan qalıbdır. Və qahi görlər, böyüklər, balacalar üçün oxuyar, qahi bəzirdə bir-birlər üçün oxuyarlar. Bunlar çox müəssir və əsərdar və qalan və mamdaqar bir mətalifdir. Ki, mən bir neçə nümunə bunlardan elə qədimdən 20-30 il bundan qabaqdan cəmavər eləmişəm. Bəzilərinin əlan deyilə fişləri mənim əlimdədir. Hala indi bilmirəm hansından mən ərzəliyim məhzə ya hər nəcə sual
o gözəllərindən var, lütfən, gözəllərindən. Təbiətən bizim ürəyimiz deyir ki, o gözəllərindən və eyni halda ürəkləri bir təravətə gətirənlərdən.
Bə, məsələn, bu sadə dilinə istəyəm, hətmən eşidibsiz. Mərufdur da unvanı üşüdüm ay üşüdüm.
Bəli, bəli, bəli.